مهمان آزادی.
محترمه فوزیه زرین به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام به شما و به تمام شنونده رادیو آزادی.
در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به شنونده عزیز ما خود معرفی کنین.
بسیار خوب، من فوزیه زرین، متولد افغانستان، در شفاخانه زایشگاه کابل تولد شدیم، در شاشهید سرک سیم شاشهید کلان شدیم. خانواده ما خانواده نظامی بوده، یعنی پدر مسای منصب بوده، برادرای مسای منصب بوده، همه ایشان اونا عربی 16 عربی پنتونه خواندن و من خودم مکتب ابتدایی را در مکتب بی بی شمسو خواندیم و بعدم که در لیسه امنی فدایی رفتیم. البته ما تحصیلات مکتب هم در روجه ختم نکردیم، 15 سالم بود که از افغانستان بر آمدیم و ما درس ژورنالیسم آنلاین توسط استادان بسیار مجرب افغانستانی خود ما خواندیم.
خب از تجاربتان در مورد مکاتب ابتدایی در افغانستان کدام خاطره جالب دارین؟ چی فرق میبینین فعلا بین او زمان و امروز در اروپا در ساحه تعلیم و تربیه؟ چی مسائل میتونین مقایسه کنین؟
خب اگر راست بگویم، مقایسه کردن از او وقت تا حال البته تغییرات بسیار زیاد آمده. زمانی که ما در افغانستان مکتب ابتدایی را شامل مکتب ابتدایی میشدیم، البته از سن 5 سالگی و 6 سالگی شامل مکتب ابتدایی میشدیم و درس ها مطابق درس که برای استادا داده میشد، برای یعنی معلمین طبق توصیه مقاد خود پیش میبردن و یعنی که ما بتونیم بگویم که در او از زمان یعنی سطح دانش تعلیم تربیه در افغانستان فوق العاده بوده، یعنی شاگردا میتونستن که از صنف اول تا اینکه مکتب ابتدایی را خلاص میکنن نوشتن، خواندن و درباره ای که چطور بدانن مکتب بخوانن و تحصیلات بکنن و بعدا رشته انتخاب بکنن و بسیار خوب تدریس میشد. معلمان مجربی که داشتیم که با خوبی میتونستیم که درس از اونا بگیریم. ما بسیار زمان و بخش شده که در افغانستان نبودیم، فرق میکنه. حال مکاتب خصوصی است. در اون زمان مکاتب خصوصی بسیار کم بود، کورسایی بود که در کورسا شامل میشدن و کسانی که میخواستن که درس دیگه هم بخوانن یعنی از کورس ها میاموختن. من همه قدر گفتم میتونم که تدریس او وقت به سابقه بوده نسبت با حاله و چون حال ما در اوجه درس نخواندیم، ای که چقدر تغییرات آمده گفتم نمیتونم. چیزی که مهم در اون زمان بود مکاتب مجانی بود، فقط تنها یک یونیفرم از طرف خانواده برای اولادشان تیار میشد با یونیفرم، هر مکتب یونیفرم خود داشت. ببینین، ما در افغانستان مکتب ابتدایی را خواندم، خلاص کردم و بعدم که روی لیسه رفتم. یعنی میتونستم که در اون زمان نوشته بکنم، مقالات بخونم، خودم مقاله نوشته بکنم، با مکاتب دیگه مثلا شاگردا مقایسوی یک مسابقه میدادن. این مسابقه باعث از این میشد که شاگردا بتونن دیگه هم درس بخونن و آمادگی برای مسابقه با دیگه مکتب بگیرن. و حال شاید حال بهتر باشه یا خوبتر نمیتونم که بگویم، چون خودم در جریان نبودیم.
شما گفتین در 15 سالگی افغانستان رو ترک کردین، مهاجر شدین. راجع به زندگیتان، زندگی مهاجرت اگر بگوین، چی سبب شد که شما در 15 سالگی با فامیل خارج رفتین؟
خب سببی که زیادتر از مردمان ما مهاجر شدن جنگ هایی بود که در افغانستان جریان داشت، در اون زمان هم جریان داشت جنگ ها. ما در زمانی که دکتر نجیب در رأس دولت افغانستان بود از افغانستان بر آمدم و فقط سببش همی جنگایی بوده که نمیتونستیم در اون زمان در افغانستان زندگی بکنیم، نصر به ای که بتونیم در زندگی بانیم و زندگی بکنیم و زندگی را ادامه بتیم. ترس از جنگ ها و همی سبب شده که یعنی همی جنگ خانمان سوز که در افغانستان به وقتی پیوست اکثر مردم مهاجر شدن و ما هم یکی از اون مهاجران بودیم که از افغانستان برآمد.
همین ماجرای سفر خودتان شاید بسیار زیاد جالب باشه. در 15 سالگی چی احساس داشتین؟ وطن ترک کردین؟ کدام راه ها را تعقیب کردین؟ چطور بالاخره هالند رسیدین؟
البته هیچ افغانی نمیخواد که از کشور خود خارج شه، حتما دلایل بوده و از افغانستان زمانی که برای طرف مزار شریف رفتیم و بعدن از مزار شریف طرف تاجیکستان و از تاجیکستان بالاخره طرف مسکو و مدت در مسکو زندگی کردیم و بعدم طرف آلمان آمدیم و از آلمان چون در وقت شرایط خوب برای مهاجرین در آلمان نبود، بزودتر این فرصت یعنی اجازه اقامت نمیتونستن بگیرن و ما تصمیم گرفتیم که به آلمان سفر بکنیم و حالا تقریبا زیادتر از 20 سال است که در آلمان زندگی میکنیم.
خب از شرایط زندگیتان در مهاجرت در هالند اگر بگوین، اگر در مورد زندگیتان در هالند بگوین.
خب زمانی که ما در هالند آمدم شرایط بسیار خوبی بود برای مهاجرین، یعنی زودتر انترویو می شدن و زودتر اقامه می گرفتن و بعد از 5 سال نشنلیتی هالند می دادن که ما هم نشنلیتی گرفتم بعد از 5 سال، یعنی پاسپورت هالندی رو گرفتیم، ولی پاسپورت ما نخواستیم که تنها هالندی شویم، ما افغانستانی هالندی هستیم. و تجربه که هست دورانی که ما در هالند آمدیم، چیزی که بسیار دردآور و رنج‌آور بود این بود که مهاجرین در کمپ‌ها تخلیه می‌کردن و بعد از کمپ‌ها تصمیم می‌گرفتن که برشان خانه، ولی روزای سختی بود که مثلا ما در وقتی که بنان گرفتن می‌رفتیم که قطار استاد می‌شدیم به خاطر که نان بگیریم، مثلا صبحانه نان چاش نان شب، و این دردآور بود که هر بار صبح بری در قطار استاد شوی، چیزی که هیچ وقت در زندگی نبوده، و این دردآور بود که استاد می‌شی به خاطر نان در قطار و مقدار پولی که میدادن در اون زمان به خاطر از او باید تو میرفتی و کارت تا نشان میدیدی، اما پولی که هفتوار میدادن او را بگیری هم دردآور بود. فکر میکنم هیچ از هموطن ما چنین نمیخواستن که با چنین شرایط زندگی که در افغانستان داشتن و بیاین مهاجر شون و به خاطر نان گرفتن در قطار استاد شون و به خاطر پول برن یک ورق امضا کنن تا پولی که به خاطر مصارف روزانیشان به کار میامد از او استفاده بکنن، و این بر ما بسیار دردآور بود و ما اینو نمیخواستم که چنین باشه و ما روز قطار با چون به خاطر نان و برم با به خاطر پول درخواست بکنم. این تجربه است که بر ما تخترین روزا بوده در وقت. ولی اینا گفته نمانه که دولت هالند، کشور شایی هالند توجه زیاد به مهاجرین داشته، یعنی امکانات بسیار زیاده بر ما مسئله ساختن، امکانات مکتب رفتن، امکانات ازی که هر تحصیلی که میخوایی یعنی هر رشته که میخوایی امکانات ازی بود که تو در رشته بری درس میخوانی و تحصیل بکنیم، امکانات کار بسیار زیاد بود و هنوز هم آل هست و چنین بود شرایط مهاجرت. ولی سخت‌ترین دیگه چی است که یک کسی که مهاجر میشه خود همیشه بیگانه احساس میکنه، اما تا هنوز هم خود در این کشور احساس از که بازی که پاسپورت هالندی دارم ولی خود هالندی فکر نمیکنم، بازم به کشور خود ما یک افغانستانی کاملا هستم و این هم در داور است که هنوزم در این کشور قدر مدت ها زندگی میکنی ولی هنوزم بیگانه هستی، ولی مجبورن به خاطر که بتانی در این کشور زندگی کنی با قوانینش با رسم رواجی که اینا دارن با ما تمام رسم رواج ها همانگی نمی کنن، ولی باید از کلتور و فرهنگ خود هنوزم پابند باشیم و ما هم هست.
از سخنان شما معلوم میشه که شما نتانستین وطن فراموش بکنین و یکی از کارهای شما همی بوده که ساعت بازرین یک برنامه خاص داشته باشین در تلویزیون جهانی زرین. چطور شد که به این موضوع دست یافتین و این کار ادامه میتین؟
ما در افغانستان زمانی که بسیار خورد بودم زیاد علاقه داشتم برای رادیو تلویزیون، با پدرم همیشه میشیشتم، اونا همیشه رادیو گوش میکردن و تلویزیون ها در اون وقت بود و پدرم هم با ما تلویزیون خریده بود، تلویزیون سر می کردیم و بر ما بسیار جالب بود. و بعد که در خانه تنها می بودم از مکتب می آمدم کوشش می کردم که یک میکروفون پیدا کنم، اگر میکروفون نمی بود یک چیز را می گرفتم تر استاد می شدم پیش پرده و گپای می زدم از نطاقای او زمان، نقل قول می کردم و گفته های می گفتم که خدا فکر می کردم که من یک نطاق هستم و یک کس هستم که در رادیو تلویزیون کار میکنم. زمانی که در هالند رسیدم من چون تحصیلات خود در افغانستان ختم نکرده بودم و خواستم که بر رشته ژورنالیزم ادامه بدم، من دست ژورنالیزم آنلاین خواستم توسط استادان بسیار مجرب که یکی از استادای من محترم دکتر امیدرای مفید است و استادان مجرب دیگه که مرا در این راستا کمک کردند. کوشش کردم که یک برنامه داشته باشم، چیزی که آموخته میره به مردم خود بدم. همین بود که من مدت 2 سال در یک رادیوی مجازی مدیر نشرات رادیو بودم، برنامه سازی میکردم، مهمان ها را دعوت میکردیم، به خصوص زیادتر از افغانستان کوشش میکردیم که مهمان ها داشته باشیم، در رابطه با رسم رواج کشور ما و یا روزی هر یک از خبرنگار است که کلتور فرهنگ خود تازه نگاه بکنیم، گردشون رایده میکردیم با هموطنان خود، طوری که گفتم با هنرمندا و در مجموع با حتی با سیاست مدارا. از در کشور ما جنگ است و جنگ هنوز ادامه دارد. از اوضای کشت، اوضای مردم، مردم با خبر بسازیم. همین بود که 2 سال در رادیو تجربه حاصل کردم و بعدا تقریبا 6 سال پیش در تلویزیون داریم با آقای نورجهاد صحبت داشتم و اونا که صحبت ما رو دیدن دفتن خواهش کردن که باید برنامه بدم و ما هم خواهشان لبیک گفته شروع کردم به برنامه سازی و برنامه دادن و تولید برنامه. نظر به تجربه که از رادیو گرفته بودم که رادیوی نوین بود، ترم احساد همتر رادیو از اونا بود، مدیر مسئول احساد اونا بودن و به این قسم ادامه دادم. تجربه که از رادیو گرفتم، ما اولین برنامه که در تلویزیون دادم مصاحبه ما با محترم ایدر سلیم بود. وقتی که ما این برنامه را دادم، برنامه با رسط وقت لایف برنامه ثبت میشد، لایف تولید میشد. آقای نورجهاد بعد از ختم برنامه برمک بزن که مبارکتان باشه، شما بسیار پروفیشنل هستیم، بسیار مقبول. زیادتر تشویق شدم، همین بود که ادامه دادم و با بزرگترین شخصیت های کشورم مصاحبه داشتیم که تا هنوز هم ادامه داره و با شرایط، با امکاناتی که مثلا راه ها دور است، استدیو در لس آنجلس آمریکا، یعنی تلویزیون زرین از لس آنجلس آمریکا نشرات میکنه و ما در هلند زندگی میکنم، از طریق اسکایپ برنامه ثبت میشد و مورد تولید قرار میگیره. چنین بود ای که تا حال هنوز هم ادامه میتونم و برنامه دارم و برنامه خوشبختانه که بیننده و شنونده خود داره، مردم راضی هستن و من هم چیزی که آرزو دارم که وقتی که یک خبرنگار و یا مجری برنامه میده، البته ما به مردم برنامه میدیم، ای که مردم رضایت داشته باشه، رضایت مردم حاصل کنیم و برنامه به مردم چیز بده و ما هم کوشش کردیم که برنامه داشته باشیم که مردم از او چیزی بگیرن و زیادتر سر برنامه فرهنگی کوشش کردیم و همچنان صدای زنا را که شرایط وخیم در افغانستان نسبت به زنا است، صدای زن باشم و صدای زنا را بلند بکنم و جوانا را زیادتر در برنامه خود کشندیم تا اهداف خود بگویند، آرزوهای خود بگویند و بتوانند که الگوی خوب برای دیگر جوانا باشند. چیزی که بسیار مهم است، دور از فرهنگ و کلتور ما نمانند و هی بر ما هم مهم است که من بتوانم فرهنگ سازی بکنم و برنامه ما تولید شود نظر به فرهنگ و کلتور وطن.
خب فعالیت های شما زیادتر در ساحه دیاسپورا است که زیاد افغان ها در اروپا و امریکا زندگی میکنن، فعالیت های شما تا چی اندازه بر شما انعکاس داشت، یعنی فیدبک داشت؟ شما مثلا از مردم چی قسم عکس العمل ها گرفتین؟ به طور مثال چی گفتن راجع به برنامه های شما مردم که برنامه های شما را تعقیب میکنن؟
خب طوری که گفتم، برنامه ما زیادتر سر کلتور فرهنگ کشور خود ما استفاده است و مردم ای که برنامه از برنامه چیز میگیرن، البته فیدبک‌های بسیار مقبول همیشه تعریف کردن، توصیف کردن و خواستار ازی بودن که چنین برنامه ها را ما میخواییم. مثلا من یک جوان میارم در برنامه خود دعوتش میکنم و از کارهایش که خصوصا جوانهایی که خارج از افغانستان هستن در رابطه با زندگیشان، در رابطه با فرهنگ افغانستانی، در رابطه با کلتور ما برنامه ازشان گفتگو میکنم و کارهایی که اینا در ایجا میکنن چقدر مطابقت داره با رسم و رواج کشور ما. و البته برنامه تولید کردن برنامه آسان ساده نیست و ای که مردم رضایت مردم حاصل کنی باید زیاد سرش کار بکن و مطابق اما فرهنگ و کلتور ما باشه برنامه. و سیاست مدارا که دعوت میکنم در رابطه با اوضاع افغانستان باید اونا صحبت کنن و من پرسشایی که میکنم باید دقیق باشه و هم آرزو دارم که دقیق پاسخ بگویم بر من تا مردم و کسانی که برنامه را میبینن بفهمن از وضعیت کشور و چی جریان داره در کشور و آینده کشور ما به کدام طرف خواهد رفت. چنین پرسشایی بوده که از میمانای خود ملوده کردیم و این باعث ازی شده که هموطنان ما از برنامه راضی بودن و خوش داشتن و خوش دارن که چنین برنامه باید باشه، چون میگن که ما نیازمند چنین برنامه هستیم و خصوص به خصوص کسانی که گفتم خارج از افغانستان زندگی میکنن که از اینا اطلاع داشته باشن که در افغانستان چی وضع است، زنای افغانستان در چی وضع است، جوانای افغانستان در چی وضعیت قرار دارن، کشور ما با کدام طرف روان است، آینده مردمی که در افغانستان زندگی میکنن مدت ها جنگ بوده، این جنگ تا چه وقت جریان خواهد داشت و چه وقت خاتمه خواهد یافت و برای آگاهی مردم چطور میتونیم که ما برنامه تولید کنیم تا مردم از وضعیت کلی افغانستان با خبر شوند. اگر ما با یک آوازخوان مصاحبه میکنم، خب البته از کارهایش، از آهنگایی که میسازه، از چطور میتونه که هماهنگی بکنه، در اینجا امکانات بسیار کم است برای هنرمندای ما، یعنی از نگاه نوازنده، از نگاهی که امکانات تکنیکی، ولی باز هم اونا کوشش میکنن که هنر خود پیش ببرن، با هنر خود باشن و رسیدگی درست کرده بتانن با امکانات بسیار کم. امکان زندگی هست که ببینید استدیو در امریکاست و ما هیچ دالن و با امکاناتی که در گذاشته از اسکایپ باستر میشه برنامه و یعنی استدیوی نداریم در اینجا، خود مشخص دالن استدیوی نداریم، ولی بازم کوشش میکنیم که برنامه بسازیم، تولید شود برنامه و به مردم شکلی که یعنی پروفشنل با امکانات کم داریم برنامه مورد تولید قرار بگیره و مردم از چیز بگیره.
خانم زرین، شما چی فکر میکنین افغانایی که در خارج کشور مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، اینا چطور میتونن به افغانستان مفید تمام شوند؟
ما آرزو میبرم که همین پراگندگی ها که وجود داره، مثلا نظر کشور تلویزیون ها هست، رادیو هست، نشرات میکنن، ولی پراگندگی بسیار زیاد وجود داره و این خودش مشکلات خلق میکنه. خبرنگارای ما، کسانی که برنامه سازا در مجموع کسایی که در راست یک تلویزیون هستن که بتونن درست به شکلی که واقعا که ما بتونیم برنامه تولید کنیم ممکن نیست. آر آنچه که ما میخواییم نمیتونیم که به اون شکلی که واقعا که یک برنامه ساز میخواید برنامهش تولید شود نیست، نظر به می پراگندگی ها. ولی ما آرزو دارم که کسانی که خارج از افغانستان در کل زندگی میکنن در کشورهای مختلف، کسانی که در راست فرهنگ کلتور قرار دارند، در راست تلویزیون ها قرار دارند، یک مجموع یک کلکتیف کلان بزرگ درست میکنن، یک استدیوی کلان درست بکنن، یعنی امکانات برشان مساعد باشه، مساعد شوه که یک استدیوی کلان داشته باشن. اگر ما در هر کشور استدیوی نمیتونیم، یک مرکز عمومی برای رسانه ها وجود داشته باشه که تا بتانن اینا از این مرکز، کسانی که ما بسیار جوانایی داریم که با استعداد هستن، ژورنالیست های ما به حد با استعداد هستن، با می امکاناتی که فعلا داره میبینیم که شما اینا برنامه تولید میکنن و اگر که ما یک استدیو مرکزی داشته باشیم، فکر میکنم که ما میتونیم که با ویژگی بسیار مقبول برنامه را تولید بکنیم. فکر میکنم که مرکز رسانه‌ای باشه و کمک بزرگ میکنه خصوصا به فرهنگسازی کشور ما و به رشد استعداد کسانی که راه ژورنالیسم گرفتن، در رسانه ها کار میکنن، بسیار مفید واقع خواهد.
نظر شما در مورد امکانات وسیعی که فعلا موجود است، مثلا در سوسیال میدیا یا رسانه های مجازی، یک رسانه خود داره منتها بعضی از اینا حرفه‌ای برخورد کرده نمیتونن، هرچی که به زبانشان بیان میگن، از این قبیل مسائل آینده از این موضوع چی خواهد شوه که رسانه های مجازی بسیار زیاد است و یک قاعده و قانون نیست که کلی مراعات بکنن، راجع به اینا شما چی فکر میکنین؟
نظر به تجربه که دارم و تا حال یک برنامه ساز هستم، طوری که شما گفتین یعنی امکانات زیاد است از طریق مجازی، مثلا تیک تاک، فیسبوک، اینستاگرام، در هر جایی که شما ببینید، طوری که شما گفتین هر کس میایه به صفت یک خبرنگار و یا در راه ژورنالیسم گپ میزنن و این من فکر میکنم که نادرست است، به خاطر که رسانه زبان مردم است، مکتب مردم است، دقیق باید باشه، روشنگری کامل باید داشته باشه. اتر شده نمیتونه که هر کس بیا و میکروفون بگیره، گپ بزنه و خبرنگاری بکنه و برنامه تولید بکنه. مشکل عمده همی است که آل امکانات زیاد است، چون هر کس میتونه بره گپ بزنه و موضوعات کشور بیا دربارش صحبت بکنه و هم خیلی زیاد شده. تجارب ندارن، حرفه‌ای کار نمیکنن و در راه کار ژورنالیسم درست بلدیت ندارن. اینمی است که موضوعات ناحق نشر میشه، پخش میشه و سر از مردم تفتیرا میکنه. چون این پراگندگی هایی که وجود داره این ادامه خواهد داشت به نظر من، بخاطر که امکانات از طریق صفات مجازی بر مردم اجازه داده میشه. ولی چقدر خوب است که اگر ما بتانیم که یک مرکز عمومی رسانه‌ای داشته باشیم، تنها کسانی که عرفوی هستن، کار کردن، در راستای کار خود تجربه دارن، در این صورت بخش رسانه‌ای کار بکنن صورت بگیره، خوب خواهد شد. و کسانی که واقعا در راه رسانه‌ای کار کردن، تجربه دارن و حرفه‌ای کار میکنن، صدای خود بلند بکنن، فکر میکنم خوب تر خواهد.
به نظر شما اتحادیه‌های ژورنالیستی که ایجاد شده، یا نمیتونن یک کار بکنن، یعنی اینا هم اتحادیه کوچک کوچک هستن، اما میشه که کنفدراسیون اتحادیه ژورنالیسم جور کنن، یک مرکزیت جور کنن، اگر اینا بتونن روی بعضی میتوتا کار کنن، روی قانون رسانه ها کار بکنن، روی اخلاق رسانه ها اگر گپ بزنن، که در رسانه های مجازی کسایی که میان و میخواین کاری بکنن یک ذره احتیاط خود بکنن که مردم توهین نکنن، از این قبیل مسائل امکان هست نیست؟ چی فکر میکنین؟
پراگندگی های کل عمده رسانه ها جلوش هم ما گرفته نمیتونیم، به خاطر اینکه امکانات مثلا تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک اجازه زیر برکس میده که به هیانتک یا خبر نشر بکن. وقتی که ما اگر یک اتحادیه بزرگ داشته باشیم، مثلا اتحادیه های کوچک داریم، ولی اینا هم دست نیستن، اینا با هم کار نمیکنن و هر کدام امو اتحادیه خود داره، به این خاطر این پراگندگی ها وجود میاد که کسان کرفایی نیستن استفاده میکنن، تو استفاده میکنن. اگر این اتحادیه با هم یک بشوند، مصارفی که میشه با هم این مصارف آماده بسازن و کمک درخواست بکنن که یک اتحادیه بزرگ داشته باشن، در اون فکر میکنم که اینمی حرفای نادرستی که میزنن، تحقیم، تحقیم و از هر آنچی که رخ میده در کشور ما تو استفاده میکنن، تحت نظر گرفته شود، کسانی که تجارب دارن، مسلکی هستن، اینا رو در رفت بکشن، از کارهایشان، از تجاربشان استفاده بکنن و درس بتن برای کسانی که در صفات مجازی هستن. یعنی پروگرامای تولید شوه که بتونن از اون پروگراما استفاده درست صورت بگیره، تا هر کس نتونه به مو شکلی که خودش میخواد و امکاناتی که برش داده شده از اون استفاده بکنه. تعیین تحقیق یک برنامه را ببینید، یک کس میاد یک موضوع را مثلا در تیک تاک یا فیسبوک به نشر میرسونه، در اون صورت میبینیم که چقدر کامنت هاست، کامنت های نادرست، از هر طرف هر گپ شنیده میشه و هر کس هر گپ میزنه. آیا موضوع را درک کردن یا نکردن؟ موضوع اصلی چی هست؟ و خصوصا آره، کسانی یک موضوع را پیدا میکنن به خاطر اینکه لایک و کامنت بگیرن، مؤثر واقع میشه یا نه؟ در پیش از این نمیگردن، فقط به خاطر لایک و کامنت کار میکنن، چون حرفه‌ای نیستن. ولی هدف رسانه این نیست که به خاطر لایک و کامنت کار بکنی، و اینی پراگندی هایی هسته که کانات کار عرفوی رسانه را مشکل. من تا حال یک اتحادی درست جورنالیست ها را در کشورهای خارج ندیدم. تلویزیون ها هستن، هر کس به خود کار میکنن. چقدر خوب است که اینا با هم مشترکن کار بکنن و موضوعات محتق و دقیق به تولید برسانن و یک اتحادی کلان درست بکنن. اتحادی جورنالیست ها که در هر کشوری که هست، اینا با هم هماهنگی ندارن و چقدر خوب است که اینا با هم شوند. اگه تایدی بزرگ باشه، کسانی که حرفه‌ای هستن واقعا کار کننده بوده یا وجود داشته باشن. حال شما ببینید که دنیای مجازی بسیار بزرگ است. فرق نمی‌کنه که اگر ما در هر کشور هستیم، اگر یک تایدی بزرگ ژورنالیست‌ها شکل بگیره و همه در او کار بکنن، فکر می‌کنم که بسیار خوب بود. و فعلا وضعیت کشور ما، خصوصا وضعیت دختران جوان که مکتب برایشان بسته، مکتب بسته، مکتب وجود نداره تا حاله، و این یک ظلم است به حق جوانان کشور ما، چون جوانان کشور ما آینده ساز کشور هستند. وقتی که اینا تحت تعلیم تدریس قرار نگیرن، چطور ما میتونیم که آینده کشور خود مثبت فکر بکنیم؟ تنها نمیشه که ما با بچه ها مکتب برست و ما آینده کشور رو تنها بتونیم، با بچه ها آینده کشور رو تنظیم و درست سرنوشت ساز کشور باشن. از این نگاه واقعا من متاثر هستم که زنان ما در وضعیت خوبی در افغانستان قرار ندارن. امکانات مکتب رفتن برشان نیست، امکانات کار نیست، ویژگی خاص خود در کشور ندارن. چنین چیزایی هست که واقعا متاثر کننده است. در ما کدام قرن زندگی میکنیم، ولی کشور ما با کدام سو روانه؟ ما روزی دیر دارم که مکاتب باز شود، با دختران امکانات کار، برای زنان، سران جوان امکانات کار باشد، از عقل تحصیل دور نمانند، تحصیل بکنند. و این یگانه آرزوی من است. من از یک برنامه ساز که آرزو دارم که من در این کشوری که زندگی میکنم امکانات زیر دارم که هنوز هم میتونم درس دیگه بخونم، کار بکنم و کار هم میکنم. مثل من زنهای دیگه هم چنین زندگی را دارن و چنین زندگی را من میخوایم که در افغانستان هم فراهم شود، که زن کشور با آزادگی تمام بتونه بره درس بخونه، تحصیل بکنه و مزدور خدمت بر مردم و به کشور افغانستان شد.
تلویزیونایی که یعنی برنامه های مثل برنامه شما و دیگرها که در خارج هست، اینا به مردم افغانستان هم رسیده میتونن یا نه؟ یعنی از داخل افغانستان شما کدام عکس العمل میگیرین؟ از شنونده دارین یا نه؟
چرا نه؟ برنامه های ساعت بازرین ما یکان وقت مسجای میگیرم که وقتی که میخوانم برشان در تماس میشم خواهم میگم شما از کجا مرا میشناسیم و از کجا مرا پیدا کردین؟ میگن که ما تلویزیون زری نمیبینیم، از فیسبوک میبینیم، از خود چینل های که مثلا جادو جلوید است از وبسایت تلویزیون زری میبینن. یعنی من باور نمیکردم که اینقدر مردم ما را از افغانستان میبینن. افغانایی که در ترکیه زندگی میکنن برنامه ما را میبینن، در ایران که زندگی میکنن و در هر کشوری که خصوصا در کشورهای مختلف اروپایی که زندگی میکنن برنامه های تلویزیونی را میبینن. و این خود وقتی که ما برنامه میتیم و تولید میکنیم که مردم از تمام جهان افغانستانی که زندگی میکنن برنامه را میبینن، این خود برشت فرهنگ و کلتور ما هماهنگی میکنن و مردم میبینن. زیادتر بینندگان ما در از افغانستان هستن، از داخل افغانستان ما را میبینن و خصوصا افغانستانی که در ترکیه زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در آلمان زندگی میکنن برنامه ما را میبینن. و این هم بر ما یک انرژی میده وقتی که بیننده از افغانستانی خودداری و تلویزیون میبینن، کوشش میکنی که زیادتر برنامه بسازی و برنامه تولید بکنی تا اینا مستفید شون از برنامه. فعلا در افغانستان آزادی های رسانه ها نیست، تلویزیون ها نیست و نشرات کم است. در افغانستان تولید نشراتی بسیار بسیار کم است، ولی ما خوشبخت هستیم که بازم شما از خارج کشور نشرات میکنین و این بر ما ارزنده و مفید است. ما هم اگر راست برسان کنیم خیلی خوشتم که مردم در مو شرایط سخت افغانستان زندگی میکنن، برنامه سازایی که از خارج از افغانستان برنامه تولید میکنن مورد قبولشان است و برنامه تلویزیونی در میبینن و این خود به تلویزیونی که خارج از افغانستان زندگی میکنه هم یک دستاورد بزرگ است که با وجود امکانات بسیار وسیع نداریم، امکانات کم داریم، با وجود مردم برنامه را
برتن آرزوی موفقیت میکنم. بسیار جد تشکر فوزیه زرین از خاطر مصاحبتان.
ممنونتان که وقت ازیر دادین تا درباره خود و برنامه خود با شما صحبت بکنم. رادیوی آزادی موفقیت بیشتر برتن آرزو دارم و کارهای شما هم همیشه دست بزنید. برنامه تان جالب است، مردم میشنوه و یگانه رادیویی است که رادیوی آزادی را زیادتر مردم میبینه و من خوش هستم که امروز با شما بودم.